سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شدین. یک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. گفتگوهای غیر رسمی در مورد صلح افغانستان برای دومین روز پیهم امروز در دوحه برگزار می‌شود. در آستانه این نشست منشی عمومی کنفرانس پگواش در امور جهانی و علوم میگوید صلح یک پروسه طولانی است و یک شبه برقرار شدن نمیتواند. این در صدر مطالب خبری ما در کنار سایر رویدادهای خبری. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید و از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با نگین جهان را.
سرخط خبرها. گفتگوهای غیر رسمی در مورد صلح افغانستان برای دومین روز پیهم امروز در قطر ادامه می‌یابد. ده ها کیلوگرام مواد مخدر در ولایت بغلان کشف و ضبط گردیده است و ایران و چین در مورد گسترش روابط دو جانبه و تقویت تجارت میان دو کشور توافق کردند. تفصیل خبرها. گفتگوهای غیر رسمی در مورد صلح افغانستان برای دومین روز پیهم امروز در دوحه برگزار می شود. مؤسسه غیر حکومتی پگواش این گفتگوهای دو روزه را سازماندهی کرده است. پاولو کوتارامو سینو منشی عمومی کنفرانس پگواش در امور جهانی و علوم برادیو زدی گفت که روز نخست نشست به خوبی گذشت و امروز قرار است نتیجه نهایی اعلام شود.
55 نفر از گروه های مختلف و شمول نمایندگی طالبان در دوحه اشتراک کردند. فضای گفتگوها خوب بود. البته که نظریات گوناگون موجود است، ولی ما می دانیم که چگونه اینها را حل کنیم.
در این نشست 55 نفر از گروه های مختلف به شمول نماینده طالبان در قطر اشتراک کردند. نماینده رسمی حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد. در نتیجه عملیات منصوبین ریاست امنیت ملی بغلان 130 کیلوگرام مواد مخدر در این ولایت کشف و ضبط گردیده است. محمد حقمل سخنگوی والی بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مقدار مواد مخدر نوع چرس ناوقت روز گذشته زمانی که قاچاقبران مواد مخدر می‌خواستند آن را از بغلان به کابل انتقال دهند به دست آمد. آقای حقمل افزود که در پیوند به این رویداد دو تن بازداشت شدند. مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند که 4 تن را به اتهام قتل 2 مرد و 2 زن شب گذشته بازداشت کرده است. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی هرات امروز به رادیو تدی گفت که افراد بازداشت شده اعتراف کردند که شب جمعه گذشته قبل از کشتن این افراد بر 2 زن تجاوز جنسی نیز کردند و بعداً آنان را به قتل رساندند. اجساد 2 زن و 2 مرد شب جمعه به شفاخانه ملکی این ولایت انتقال داده شد. و ریاست ترانسپورت ولایت کندوز میگوید عواید این اداره حدود 30% افزایش یافته است. سید جواد جلالی رئیس ترانسپورت کندوز برای رادیو آزادی گفت که از سوی وزارت مالیه برای این ریاست در سال 1394 بیش از 8 میلیون افغانی جمع‌آوری عواید پلان داده شده بود، اما آنان تا کنون بالاتر از 11 میلیون افغانی جمع‌آوری کردند. آقای جلالی افزود با وجودی که اخیراً ناامنی‌ها در کندوز افزایش یافته و یک بار این شهر به گونه موقت به دست طالبان مسلح افتاد، اما باز هم موفق به جمع‌آوری عواید بیشتر شدند. ادامه خبرها. فعالان در سوریه میگویند در حمله‌ای که گمان می‌رود تیاره‌های جنگی روسیه در شرق این کشور انجام داده است، حداقل 47 فرد ملکی کشته شدند. فعالان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا میباشد میگویند تیاره روز قبل قریه خاشم ولایت دیرزور را که در تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش قرار دارد بمباردمان کرد. دیرزور که یکی از ولایت‌های نفتخیز سوریه است، قسمت زیادی آن در تصرف گروه داعش قرار دارد. هفته گذشته گروه دولت اسلامی در نزدیکی مرکز این ولایت بالای نیروهای حکومتی حمله کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید ایران و چین در مورد گسترش روابط دو جانبه و تقویت تجارت به 600 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده توافق کردند. روحانی این را پس از دیدار با شی جن پنگ رئیس جمهور چین روز شنبه در تهران گفت. رئیس جمهور چین نخستین رهبر عمده جهان است که پس از رفع تحریم‌های بین المللی وضع شده بر ایران از تهران دیدن می‌کند. ایران و چین دیروز هفته قرارداد را امضا کردند. چین از خریداران عمده نفت ایران است و میزان تجارت میان دو کشور در سال 2014 میلادی 52 میلیارد دلار آمریکایی تخمین زده می‌شد. نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که مایکل بلومبرگ، شاروال سابق شهر نیویورک، در نظر دارد به عنوان یک نامزد مستقل در انتخابات ریاست جمهوری امسال اشتراک کند. بر اساس گزارش، بلومبرگ با مشاوران خود گفته است که طرح‌هایی را برای یک مبارزه بالقوه در انتخابات ماه نوامبر آماده سازند. مایکل بلومبرگ 73 ساله تا اوایل ماه مارچ تصمیم نهایی خود را اعلان خواهد کرد. هیچ نامزد مستقل برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشده است، اما رقابت فعلی نسبت به گذشته متفاوت است. در مبارزات انتخاباتی تاکنون هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه پیشتازتر از دیگران هستند. برف سنگین شهر نیویورک آمریکا را پوشانیده است. آندرو کومو والی نیویورک وضعیت اضطراری اعلام کرده است. بیش از 4300 پرواز در سراسر آمریکا به شمول همه پروازها در تمام میدان‌های هوایی نیویورک لغو شدند. این طوفان فعالیت‌ها در بسیاری از مناطق سواحل شرقی آمریکا را فلج کرده است. طوفان در بسیاری از مناطق واشنگتن دی سی نزدیک به 60 سانتی متر برف را انباشته است. و ده ها هزار تظاهر کننده پولندی به دفاع از دموکراسی و نیز اعتراض به طرح حکومت جدید محافظه‌کار برای افزایش قدرت نظارتیش به جاده ها ریختند. معترضان در 36 شهر به شمول وارسا پایتخت پولند مظاهره کردند. بسیاری از معترضان می گفتند از این می ترسند که مبادا پولند هم مانند هنگری به سوی دموکراسی غیر لیبرال گام نهد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:07 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه حاضر با این مطالب با شما خواهیم بود. صلح یک پروسه طولانی است و یک شبه برقرار شدن نمیتواند. منشی عمومی کنفرانس پگواش میگوید. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته که پاکستان باید با رژیم تبعید شده طالبان نه، بلکه با حکومت افغانستان در مسائل مربوط به این کشور گفتگو کند. قرار است کنسولگری ترکیه به زودی در قندهار گشایش یابد. آزار و اذیت زنان و دختران را در جاده ها و کوچه ها بس کنید. پیام از دختران هرات.
در قسمت محل خشونت علیه زنان، ملت و کوب و ازدواج های اجباری و چیزها به عنوان خشونت محسوب شده، اما هیچگاه خیابان هازداری ها و او سری حرف ها و او سری مزاحمت هایی که در داخل خیابان ها میشه، این به عنوان خشونت علیه زنان پنداشته نشده.
انتظار می رود گفتگوهای صلح سوریه فردا در ژنو برگزار شود. در ادامه این برنامه نگاهی خواهیم داشت به روزنامه های امروز چاپ کابل. همچنان شمار از رسانه های بین المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. صلح یک پروسه طولانی است و یک شبه برقرار شدن نمیتواند. این را منشی عمومی کنفرانس پگواش در امور جهانی و علوم میگوید. مؤسسه پگواش گفتگوهای غیر رسمی صلح در مورد افغانستان را در قطر برگزار کرده. این که کیها در این نشست حضور یافتند مصطفی صدیقی جزئیات میدهد.
دومین روز نشست غیر رسمی در مورد چگونگی برقراری صلح در افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر امروز برگزار می شود. مؤسسه غیر حکومتی پاگواش این گفتگوهای غیر رسمی دو روزه را سازماندهی کرده است. پاولو کوتاراموسین و منشی عمومی کنفرانس پاگواش در امور جهانی و علوم است. راموسینو در صحبت تلفنی شام روز شنبه برای رادیو آزادی گفت روز نخست گفتگوها به خوبی سپری شد و اشتراک کنندگان در مورد چگونگی برقراری صلح در افغانستان تبادل نظر کردند. او بیشتر توضیح داده گفت 55 نفر از گروه های مختلف و شمول نمایندگی طالبان در دوحه اشتراک کردند. فضای گفتگوها خوب بود. البته که نظریات گوناگون موجود است، ولی ما می دانیم که چگونه اینها را حل کنیم. نماینده رسمی حکومت افغانستان در این گفتگوهای غیر رسمی حضور ندارد، ولی نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز شنبه برای رادیو آزادی گفت که آنان از هر اقدامی که به سود برقراری صلح در افغانستان تمام شود استقبال میکنند.
ما این را میگوییم که افغانها صلح میخواهند و طرفدار صلح هستند. ما با هر کس آماده گفتگو هستیم، اما بهترین است که این گفتگوها در یک جا با نشست چهار جانبه یک جا میشد و باز به این گونه نشستهای فرعی ضرورت نبود. این هم نشست غیر رسمی است و افغانها حق دارند که گفتگو کنند و هر گفتگویی که به خیر افغانستان باشد با آن لبیک میگوییم.
راموسینو هم در مورد این نشست خوشبین است، ولی میگوید که صلح یک شبه برقرار شده نمیتواند. یک پروسه طولانی است و در یک روز حل شده نمیتواند، اما فکر میکنم در این موارد توافق وجود دارد که هیچ کس نباید قدرت را در انحصار خود داشته باشد، حقوق زنان باید حفظ شود و اینکه صلح باید به جنگ پایان بخشد، و فکر میکنم که این خود نشانه خوب است. راموسینو گفت در پایان نشست امروز نتیجه نهایی هم اعلان خواهد شد. شبکه اکادمیک پاگواش در ماه می سال 2015 میلادی هم نشست غیر رسمی را در مورد امنیت افغانستان با اشتراک بیش از 40 اشتراک کننده را اندازی کرده بود. گفتگوهای غیر رسمی در دوحه در حال برگزار شده که در ماه جنوری امسال گروه هماهنگی چهار جانبه دوبار در اسلام آباد و کابل در مورد نقشه راه برای رسیدن به صلح در افغانستان جلسه کردند. قرار است باز هم نمایندگان از افغانستان، پاکستان، چین و امریکا به تاریخ 17 ماه دلو در اسلام آباد ملاقات کنند.
از نشست پاگواش شنیدیم که دوحه پایتخت قطر میزبانان است. این نشست امروز هم ادامه خواهد یافت. این در دوحه. در کابل امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که پاکستان در مسائل مربوط به افغانستان باید با رژیم تبعید شده ای طالبان نه، بلکه با حکومت این کشور صحبت کند. آقای صالح این را دیروز در چهارمین نشست دیالوگ میان افغانستان و پاکستان در کابل گفت. در این حال رئیس هیئت پاکستانی در این نشست گفت که هر دو کشور با چالش‌های مشابه روبرو بوده و برای حل آن باید روی فرصت‌های مشترک تمرکز کنند. نسیم شفق از کابل جزئیات می‌دهد.
امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان تاکید میکند که پاکستان در برابر این کشور در جنگ قرار داشته و با حمایت از طالبان همواره تلاش کرده تا حکومت افغانستان را تضعیف کند. آقای صالح در چهارمین نشست دیالوگ میان افغانستان و پاکستان که روز شنبه در کابل را اندازی شده بود گفت که اسلام آباد باید از حمایت طالبان مسلح دست بکشد و به خاطر حل چالش‌های موجود با کابل گفتگو کند. وی میگوید در افغانستان یک پرسش عام این است که شما یا باید نیروهای امنیتی افغان را آموزش بدهید و یا هم اعضای شبکه حقانی را. شما نمیتوانید همزمان هر دو را آموزش بدهید. لطفاً از شناخت حکومت تبعید شده طالبان دست کشیده و تنها با کابل معامله کنید. در این حال نیکولاس هیثم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفت که همسایه های افغانستان باید با این کشور در پروسه صلح همکاری کنند. وی تاکید نمود که کشورهای منطقه به خاطر امنیتشان نیازمند به تأمین صلح و امنیت در افغانستان هستند. یاو جنگ سفیر چین در کابل که کشورش عضو نشست چهار جانبه درباره صلح نیز است، در این نشست گفت که کشورش با کابل و اسلام آباد روابط دوستانه داشته و تلاش میکند تا بین افغانستان و پاکستان فضای اعتماد به میان آید. وی میگوید که چین برای به میان آوردن سهولت های لازم در موضوع صلح از کمک هایش با افغانستان دریغ نخواهد ورزید. از سوی هم فصیح بخاری رئیس هیئت پاکستانی در این نشست و مسئول پیشین نیروهای بحری پاکستان میگوید که افغانستان و پاکستان حکومت‌های انتخابی دارند و نیاز است تا برای تقویت این حکومت‌ها تلاش‌های بیشتر صورت گیرد. با باور آقای بخاری برای حل چالش‌های موجود در دو کشور لازم است از فرصت‌های به میان آمده استفاده شود. وی میگوید این سخن واضح است که جنبه امنیتی مهم می باشد، اما بخش اقتصادی، روابط میان مردم و تقویت حکومت های انتخابی موضوعاتی است که ما باید حالا روی آن تمرکز کنیم. در این نشست که از سوی مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان راه اندازی شده بود، بر علاوه برخی از مقامات حکومتی افغانستان، شماری از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان نیز اشتراک کرده بودند. همچنان برخی از مقامات پیشین ملکی و نظامی پاکستان، تعداد از اعضای جامعه مدنی و چند تن از خبرنگاران این کشور نیز از شرکت کنندگان این نشست بودند. مرحله اول و سوم نشست دیالوگ میان افغانستان و پاکستان سال گذشته در اسلام آباد و دومین نشست این سلسله در سال 2015 میلادی در شهر هرات برگزار گردیده بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:07 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. قرار است ترکیه قنسولگریش را در آینده نزدیک در شهر قندهار بگشاید. عبدالعلی شمسی معاون والی قندهار گفت که علی سید حکیم سفیر ترکیه در کابل این سخن را در جریان سفر اخیرش به قندهار گفته است. مصطفی صدیقی در صحبتش از معاون والی قندهار پرسیده که قنسولگری ترکیه چه وقت قرار است در قندهار باز شود. آقای شمسی میگوید
اینا وعده کردن که ما رای تخنیکی را خلاص کرده کوشش میکنیم که به زودترین فرصت امی کنسلگری افتتاح شود، اما وقت مشخص هنوز نگفتن.
جناب شمسی، چقدر مهم است باز شدن کنسولگری ترکیه در قندهار؟ چه سهولت هایی را ایجاد خواهد کرد؟
از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تعلیمی، از لحاظ فرهنگی ما میتونیم رابطه خود قوی بسازیم و از این طریق بتانیم تا رشد اقتصادی و رشد از یک مجلسی که داشتیم که شهروال قندهار خواستار ازی شد که یک رابطه بین شهروالی قندهار و شهروالی استانبول و انقره داشته باشیم تا بتانیم از تجاربی اینا و کمکای تخنیکی این شهرواری ها بتانیم شهرواری قندهار را تقویه بسازیم که خوشبختانه اینا وعده از را کردن که ما امی رابطه را قوی میسازیم. در پالویش ترکیش ایرلاین اینا وعده کردن که زودترین فرصت یک هیئت تخنیکی خواهد آمدن و از میدان قندهار دیدن خواهد کردن تا طرح تخنیکی پیش بره و به زودترین فرصت ترکیش ایرلاین پروازهای خود از میدان بین‌المللی قندهار به ترکیه داشته باشه.
جناب شمسی، شما را از تاجران در قندهار هم طور که شما نیک میدانین مشکل ویزه داشتن و از این بابت شکایت داشتن، حال تا باز شدن قنسولگری آیا در مورد رفع این مشکل هم صحبت شد با مقامات ترکی؟
بله، دقیقا یکی از خواستای جناب علی سیبامی بوده که یادشه وقتی که تجارای کندار بخواه که ویزا را داشته باشه و مسافرت بکنن و سفر را بکنن به ترکیه، مجبور میشن که به کابل سفر کنن و اونجا در کابل روزها را منتظر باشن تا ویزان، که در این مورد سفیر صاحب وعده کردن که تا افتتاح کنسلگری در کندار که بعد از افتتاح ویزا از کنسلگری اینا دریافت خواهد کردن، او وقت اینا وعده کردن که ما با شرکت های سیاحتی کندار یک قرارداد را خواهیم بست تا تجارای کندهار آنلاین ویزا را دریافت کنند.
عبدالعلی شمسی معاون والی قندهار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. در آغاز برنامه شنیدیم که گفتگوهای غیر رسمی در مورد صلح افغانستان برای دومین روز پی هم امروز هم در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. موسسه غیر حکومتی پگواش این گفتگوهای دو روزه را سازماندهی کرده است. در این نشست 55 نفر از گروه‌های مختلف و شمول نماینده طالبان در قطر اشتراک کردند، اما نماینده رسمی حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد. در شمار زیاد از روزنامه‌های امروز چاپ کابل این موضوع و نشست پگواش در قطر به صورت گسترده انعکاس یافته. بیشتر از نسیم شفق بشنیم که شمار از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود در کنار مسائل دیگر بیشتر به موضوع صلح در افغانستان پرداختند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در مطلب نوشته است که طالبان در روز اول نشست قطر به گونه مشروط برای صلح ابراز آمادگی کردند. کابل پوست با نقل از فایز زلان، یکی از اشتراک کننده های نشست غیر رسمی قطر درباره صلح، نوشته است که در این نشست بحث های گسترده درباره صلح صورت گرفت. این روزنامه با نقل از جاوید کوهستانی، یکی از کارشناسان سیاسی، نوشته است اگر اجندای همچون نشست ها منظم باشد و افراد تاثیرگذار در آن اشتراک کنند ممکن مفید تمام شود. نویسنده مطلب گفته است که در صورت مدیریت خوب چنین جلسه ها می تواند برای نشست های چهار جانبه درباره صلح نیز سهولت ایجاد کند. روزنامه غیر دولتی سرخط در مطلب در این مورد نوشته است که در این اواخر برای پروسه صلح افغانستان تلاش های ملی، منطقه‌ای و بین المللی ادامه دارد. نویسنده مطلب می گوید که نشست های چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین نشان دهنده این تلاش هاست. با باور نویسنده مطلب این تلاش ها برخی از کارشناسان سیاسی را نیز امیدوار ساخته و آنان می گویند که این نشست ها باید درست دنبال شود تا افغانستان را به صلح برساند. سرخط نوشته است که تا حالا اشتراک کنندگان نشست چهار جانبه از فرصتهای بمیان آمده خوب استفاده کردند و نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا در داووس سوئیس این پروسه را بیشتر تقویت کرده است. و روزنامه دولتی هیواد در مطلب به سخنان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا در سوئیس توجه کرده است. نویسنده مطلب می گوید که آقای غنی در این نشست به اهداف بلند رسیدن به صلح اشاره کرده و تاکید ورزید که آغوش حکومت افغانستان برای طالبان و همه مخالفان مسلح دولت باز است. اما نویسنده مطلب می گوید که در پروسه صلح نباید دستاوردهای سالهای گذشته قربانی شوند.
یک گروه 8 نفری از دختران جوان در ولایت هرات کمپاین یک ماهه را به خاطر توقف آزارهای خیابانی زنان و دختران در نقاط مختلف شهر روی دست گرفتند. این افراد با کمک ریاست ارشاد حج و اوقاف و کارمندان مدیریت تئاتر تبلیغات را به خاطر رفع این مشکل در ولایت هرات انجام می‌دهند. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
این تئاتر بودیم اجرای نمایش تئاتر یکی از برنامه های کمپان یک ماه خیابان آزادی بود که در یکی از مکانهای مزدحم شهر هرات انجام یافت. 8 تن از دختران هراتی بعد از فراغت از برنامه انکشاف رهبری زنان میکوشند تا با انجام برنامه‌هایشان در نقاط مختلف شهر و مکانهای آموزشی روند خیابان آزادی زنان در این ولایت را متوقف سازند. زورا وندا یک از مسئولان گروهی رهبر بانیان همیشه پیروز خیابان آزادی را یک از بزرگترین خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان خوانده میگوید که این روند جلو پیشرفت زنان در بخش‌های مختلف در افغانستان را گرفته است.
به صورت کل هدف ما از برگزاری این کمپاین و هدف ما از برگزاری همین پروگرام و همین گروه کار کردن در راستای محو خشونت علیه زنان و کار کردن در راستای او سری مشکلاتی که خانم ها در داخل جامعه دارن اما بسیار کوچک پنداشته میشه و مد نظر کسی نمیایه. همیشه در قسمت محو خشونت علیه زنان ملت کوب و ازدواج های اجباری و چیزها به عنوان خشونت محسوب شده، اما هیچگاه خیابان آزاری ها و او سری حرف ها و او سری مزاحمت هایی که در داخل خیابان ها میشه ایره به عنوان خشونت علیه زنان پنداشته نشده.
وجودیت خشونت‌های فیزیکی علیه زنان در افغانستان همواره یکی از نگرانی‌های بزرگ حکومت و نهادهای حمایت از حقوق زنان در افغانستان بوده است و این امر سبب شده است تا روند خیابان آزاری زنان به حاشیه رانده شود. زهرا مصیبی از جمله 8 عضو گروه رهبر بانوان همیشه پیروز نسبت به این روند ابراز نگرانی کرده گفت که این موضوع عواقب ناگوار را متوجه زنان افغان ساخته است.
نظر به اینکه آمار خشونت ها یا میزان خشونت ها خیلی زیاد گسترده و وسیع بوده، به این خاطر به این بود که این بیشتر خشونت روانی هست به این زیاد توجه نشده و توجه نمیشه.
نقیب بارگزه یکی از دختران هراتی است که به این گونه موارد برخورد کرده است. خانم بارگزی میگوید شمار از افراد همواره تلاش میکنند که زنان و دختران را در مکانهای مختلف از جمله شهر و مراکز آموزشی مورد آزار و اذیت قرار دهند. او از دولت و نهادهای حمایت از حقوق زنان میخواهد تا برنامه‌های طویل المدت را برای توقف این روند روی دست گیرند.
خود ما هم بارها شده که با خیابان آزادی مواجه شدم. کسایی بودند که حتی شاید 15-14 سال سن داره سعی میکنه با بایسکل یا پیاده که تیر میشه یک تیکهی بپرونه، یا ای که کسایی که سن نابالاتر هست با آرن موتر یا با آرن موتور خود تلاش بکنند که بالاخره یک آزار برسند.
مولوی سید احمد حسینی مدیر اطلاعات و ارتباط ریاست ارشاد حج و اوقاف ولایت هرات از جمله کسانی است که در این کمپاین یک ماهه گروه 8 نفری رهبر بانوان همیشه پیروز را همراهی می‌کند. آقای حسینی میگد نه تنها در این پروگرام تلاش خواهند کرد تا مردم را از اضرار این گونه موارد آگاه سازد، بلکه ریاست ارشاد حج و اوقاف هرات و تمام امامان مساجد تذکر خواهد داد تا از طریق منابر در این زمینه همکاری داشته باشند.
این موضوع یک ارزش دینی ما رو واقعا ما دست میدیم، مگه در رابطه ما همکاری نکنیم؟ ما در تمام کمپاین ها با اونا همکاریم، در میزگرد ها، در مصاحبه ها و همچنین از طریق پلان های تبلیغی ما در روزهای جمعه برای خطبه هدایت میدیم تا مردم ما همونطوری که مسلمانن متوجه ارزش های اسلامی خود باید باشن و یقینا تاثیر خواهد کرد و انشاءالله نتایج ما و شما به دست خواهد آورد.
گرچه نیروهای امنیتی در ولایت هرات تاکید میکنند که با عاملان خیابان آزاری زنان برخورد قانونی میکنند، با آن هم این موارد همچنان در حال افزایش است. شماری از کارشناسان اجتماعی در هرات میگویند مخالفت بعضی از خانواده‌های افغان به حضور دخترانشان به مراکز تعلیمی و تربیتی بیشتر به خاطر افزایش روند خیابان آزاری در این کشور صورت می‌گیرد. اما معلوم شود که پلان گروه رهبر بانوان همیشه پیروز تا چه اندازه می‌توانند از شدت موارد خیابان آزاری زنان در این ولایت بکاهند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رقم مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
بله، برنامه ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه از ساعت 4 تا 6 به وقت افغانستان نشر می شود. و حالا
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برای رادیو آزادی فرستاده اید.
شریف از کابل در پیام خود نوشته کرده که نشست دوحه بدون شرکت نماینده حکومت افغانستان هیچ پیام نخواهد داشت برای برقراری صلح در افغانستان و منطقه. شعیب عابدی از بلخ نوشته کرده اهانت اما سلطانی نماینده غزنی در وروسی جرگره به خاطر به اهانت که البته گفته به قربانیان روز چهارشنبه سیاه در کابل کرده قابل محکومیت است و باید سلطانی از ولسی جرگه اخراج شود. و از میدان شهر فوزیه در پیام خود نوشته کرده فساد به اوج خود رسیده و مسئولین ریاست صحت از مامورین رشوت و گفتن جزیه می گیرند. تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادند. 11:30 به وقت کابل شد. حالا هم نگین جهان آرا با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
گفتگوهای غیر رسمی در مورد صلح افغانستان برای دومین روز پی هم امروز در قطر ادامه می‌یابد. ده ها کیلوگرم مواد مخدر در ولایت بغلان کشف و ضبط گردیده است. مقامات اداره ترانسپورت کندوز میگویند عواید این اداره در سال جاری 30% افزایش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید ایران و چین در مورد گسترش روابط دو جانبه و تقویت تجارت به 600 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده توافق کردند. و فعالان سوریه میگویند در حمله‌ای که گمان می‌رود تیاره‌های جنگی روسیه در شرق این کشور انجام داده است، حداقل 47 فرد ملکی کشته شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. جزئیات و تفسیر این خبرها در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه ها و نشریه های بین المللی. مقیم نایب شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه ایرو ایجیا نیت آنلاین مقاله ای را در مورد تشکیل واحدهای خاص کشفی در تاجیکستان به نشر رسانده که برای حفاظت از سرحدات بین تاجیکستان و افغانستان مامورند. رجب‌علی رحمان‌علی قماندان نیروهای سرحدی تاجیکستان به نشریه ایرو ایجیا گفت وضعیت امنیتی در امتداد مرز بین افغانستان و تاجیکستان پیچیده و مغلق است. شورشیان مسلح طالبان در آن طرف مرز در ولایات تخار، قندوز و بدخشان فعالن. روی این دلیل تشکیل واحدهای کشفی خاص پیشنهاد شده است. نشریه ایرو ایجیا می نویسد این قطعات متشکل از احزار نظامی بوده و در آینده زود به کار آغاز می کند. در این میان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هفته گذشته در سخنرانی سالانه اش خطاب به پارلمان این کشور ادعا کرد که فعالیت سازمان ها و گروه های تروریستی رو به گسترشن و عملکرد این گروه ها در کشور همسایه افغانستان و برخی قوت دیگر وضعیت را بیش از این هم متشنج ساخته است. روزنامه دان چاپ پاکستان در شماره اخیر خود مقاله ای را در مورد گفتگوهای صلح افغانستان به نشر رسانده که دیروز از سوی اداره به نام پگواش در قطر برگزار شده است. روزنامه دان در این مقاله می نویسد مذاکرات در مورد گفتگوهای صلح افغانستان در قطر مانند پروسه صلح قبلی رسمی نیست که در مری پاکستان بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان برگزار شد و در ماه جولای پس از اعلان مرگ ملا عمر و توقیف افتاد. در مقاله به چاپ رسیده در روزنامه دان پاکستان آمده است نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اجلاس چهار جانبه به این فیصله رسیدند که نشست سیومی آنها در ششم ماه فوریه در اسلام آباد برگزار شود. به نوشته روزنامه دان در این مذاکرات نمایندگان طالبان حضور ندارند، اما هدف مذاکرات این است تا زمینه گفتگوها را بین شورشیان مسلح تندرو و حکومت افغانستان فراهم کند. طالبان مسلم میگویند آنها تلاش میکنند که از مذاکرات آغاز شده به ابتکار مؤسسه پگواش استفاده موثر کنند. اما حکومت افغانستان گفته است که در گفتگوهای غیر رسمی صلح در قطر نماینده ندارد.
ساعت 11:34 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. انتظار می رود گفتگوهای صلح سوریه فردا در ژنو برگزار شود. وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش در مورد این نشست با هم صحبت کردند. مصطفی صدیقی جزئیات می دهد.
جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در یک صحبت تلفنی در مورد مذاکرات صلح سوریه بحث کردند. مذاکراتی که قرار است با حمایت سازمان ملل متحد به زودی در ژنو برگزار شود. کری روز شنبه در عربستان سعودی بود تا با نمایندگان مخالف حکومت سوریه دیدار کند. کری در یک نشست خبری مشترک با عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در ریاض با خوشبینی صحبت کرده گفت:
We are confident that with good initiative in the next
ما مطمئن هستیم که با ابتکار خوب در یکی یا دو روز دیگر این مذاکرات راه بیفتد. استیفن دیمستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد اشتراک کنندگان را به طور مناسب برای گفتگوها گرد هم خواهد آورد. اکنون پرسش اساسی این است که کی از مخالفان منقسم شده سوریه نمایندگی خواهد کرد. پس از دیدار 20 ماه جنوری، کری و لاوروف با صدور یک بیانیه مشترک گفتند که به تشکیل یک هیئت واقعی که از مخالفان نمایندگی کند به طور خاص توجه شده است. هفته گذشته ائتلاف از گروه‌های اپوزیسیون سوریه یک هیئت پیشنهادی را اعلام کرد، اما مسکو نگران است، زیرا این هیئت توسط یک رهبر گروه اسلامگرایی به نام جیش الاسلام رهبری خواهد شد. این گروه از حمایت عربستان سعودی برخوردار است و مسکو آن را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد. گروه های مخالف که کنار زده شده اند، از جمله اقلیت کردهای سوریه، هم با هیئت پیشنهادی مخالفت کرده اند. قرار است مذاکرات صلح سوریه فردا 25 ماه جنوری در ژنو آغاز شود.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوین. تشکر از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، امیده قیس مدیر عمومی حقوق ریاست امور زنان جازجان مهمان ماست. او از حامیان حقوق زنان در جازجان است و میگوید در پهلوی وظیفه رسمی درسم میخواند. نقش رهبری زن در جامعه چقدر برایش مهم است؟ عالم رحمانیار با او صحبت کرده است. اینجا از خودش میشنویم.
هفت سال میشه که دولت کار میکنم. قبل از یه خانم خانه بودم. یک هنگیزی باعث شد تا ما بلند شام از جایم و در اجتماع باشم و چیزی که یعنی در توان دارم در خدمت هموطنان خود بگذارم و کار را که میتونم و از ما پوره هست نبایدم تا یعنی خاموش بمانه و از استفاده نشه و تصمیم گرفتم تا کسایی که یه خانمایی که متضرر هستن و معروض به خطر هستن، چون خودم هم به همون یک حالت قرار داشتم و درد از اون رو زیادتر درک میکردم نسبت به دیگر، و تصمیم گرفتم تا تنها وظیفه ما در خانه و خانواده نیست، باید در اجتماع هم فعالیت داشته باشم. قبل از اینکه من مومو شوم، البته یک دستگاه قالین بافی بگویم داشتم. 3-4 نفر از خانه هم بود و 2-3 نفر شاگردای که از بیرون هم می آمدن می آموختن داشتم که بر از اونا امو عرفی قالین بافی را می آموختندم و تقریبا یک 20 نفر آموخته که فعلا از استفاده می برن و حالی هم ادامه داره کار از اونا، یعنی همچنان کار خود پیش می برن و بعد از او یک مدت را هم در کشور ایران بودیم. البته تقریبا نزدیک به 7 سال به کشور ایران بودیم و بعد از اینکه از اونجا برگشتم رسمن کارمند دولت شدم و به صفت مدیر عمومی که بست 5 بود در ریاست امور زنا استخدام شدم. بعد از او تربیه معلم رفتم و او را هم تمام کردم و فعلا مسئله سال 4 حقوق علوم سیاسی بخش رشته قضایی هستم در مؤسسه علی علی شیرنوایی. ان قریب است که به درجه لسانس فارغ شوم. اولادای من، من البته 6 تا اولاد دارم که 4 دختر و 2 بچه است. دختر کلانم انجینری میخونه نپنتون دولتی و دختر دومم اقتصاد میخونه و متبقیشان متعلم هستن. البته بچه کلانم امسال فارغ شده از مکتب که هنوز امتحان کنکور نداده.
پدر اولادا چیکار میکنه؟
پدر اولادا قبلا به صفت عمر المپیک در لجوزشان بوده یک مدتی و متاسفانه در سال 1388 پدر اولادایم به اثر یک حادثه ترافیکی جان خود دست داد. بعد از او من موندم موقعی زندگی.
فعلا که کارمند دولت هستین از زندگیتان راضی هستین؟
فعلا شکر خدا بسیار خوب است، بسیار بسیار خوب است. اگر فرزن یک خانم همت نکنه و بگویه که هیچ چیزی امکان نداره، زمانی که من شوهر خود دست دادم امکان نداره که من به یک جای برسم، یعنی همه چیز تمام شد، تنها بستگی به همون شخص داشت که بعد از اون من نمیتونم زندگی کنم. البته اولش سخت است، هر کس فکر میکنه که زندگی دیگه تمام شد، پیش بردنش هم اگر غیر ممکن نباشه بسیار بسیار با مشکل است، یعنی من نمیتونم. ولی نه، اگر کسی همت داشته باشه تسلیم مشکلات نشه، مجادله کنه، همیشه پیروز است، همیشه برنده است. و ما خودم میره تجربه کردیم. من خانم خانه بودم که بعد از اینکه از مکتب، یعنی مکتب رها کردم، 16 سال خانم خانه بودم و کار حرفه‌ای میکردم و کارمند دولت نبودم. فعلا 7 سال است من در دولت کار میکنم و از این زندگی بسیار 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 راضی هستم. اولادای ما هم رساندیم تا حد امکان، البته چیزی که در امکانات ما بوده و کوشش‌هایی خودم میکنم از این و بعدم که اونا را هم برسانم و خودم هم، یعنی به این درجه که اگر لسانس هم باشم اکتفا نمیکنم، کوشش نهایی خود دارم اگر خداوند کمکم کنه انشاءالله واسطه خدا بگیرم.
معاش دولتی کفایت میکنه در حالی که ایاشه باتی یک فامیل به دوش شماست؟
درست است که معاش دولتی بسیار کم است و مصارف بسیار زیاد است، درآمد ما بسیار کم است، در مجموع کشور ما مشکل داره، مشکل اقتصادی است. اما یک موضوع دیگه هم است، اگر ما قناعت داشته باشیم میتونیم که همین یک مدیریت درست بکنیم و از همین معاش کم دولت همه چیز خود را تنظیم کنیم. حتمی ضروری نیست ما مثل دیگرا بپوشیم، مثل دیگرا خانه مجلل داشته باشیم، همین که ما راحت هستیم، همین که ما یعنی یک سفره آرامی که دو کدام مشکل اضافی این بعضی مواردی که طبیعی است دیگه او در خانواده است و کوشش میکنیم که همه دور همین سفره آرام باشیم و با یک لبخند خوب همو نان که در سفره است صرف کنیم، همین خودش یک نعمت بسیار بزرگ است. اگر قناعت داشته باشیم به همو هم میتونیم، اگر قناعت نداشته باشیم تمام دنیا هم از ما باشه بازم میگیم که من هیچ چیز ندارم و این بسیار کم است برم.
روزی شده که در اداره احساس برتریت بالای زیر دستایتان کرده باشین یادتان می آید و یا خود به صفت یک مدیر قانونشناس جلوه داده باشین؟
البته هیچ وقت زیر دست ما حساب نمی کنیم، چرا ما همه گم کار هستیم در اداره و اداره ما هیچ وقت به شمول رئیس ما هیچ گاه ما یکی از دیگر خود برتریت نمی کنیم. این احترام موقف وجود داره، درست است، اما ما هیچ گاهی نمی گیم که فلان شخص زیر دست فلان شخص باشه. ما همه گه همکار هستیم. البته ما در بخش امانگی برنامه ها و ارتقای ظرفیت خانم کار میکنم و برنامه های که خانم هایی که واقعا ضرورت باشه ما لیست میکنیم که یعنی کسایی که به دوره های قبلی بودن شامل پروگرام بعدی نباشن، یعنی همه از این موضوعات استفاده کنن.
بعد از ختم تحصیل چی تصمیم دارین؟ آیا میخواین رئیس شوین؟
طبعا هر شخص ایده خود داره و من هم آرزو دارم که بتونم یک روز رهبر مستقل یک اداره باشم و این آرزو دارم، در برابرش اطمینان کاملا دارم که انشالله ما به آرزو خواهیم رسید.
اداره‌ای که شما فعالیت میکنین زیادتر روی کدام موضوعات بحث میکنن؟ زیادتر کدام قضایا باعث نگرانی شماست؟
یعنی اکثر قضایای ما را لط کوبی، فرار از منزل تشکیل میده. فرار از منزل که خانواده های ما از عدم آگاهیشان نمیفهمند که این حق دختر ماست که باید یک شخص برای یعنی تشکیل خانواده انتخاب کنند، این حق ازشان میگیرند. اکثریت قضایای ما هم است و ممانعت از حق میراث هم داریم.
من حیث سوال آخر، شما گفتین که از حقوق زنان دفاع میکنین. شما حق از ایره دارین که از محبس زنانه دیدن کنین و دوسیه های از اونا را نظارت بکنین؟
ما هفته دو بار از محبوسین هناسیه دیدن میکنیم و هم از تربیه و اصلاح اطفال مجوزین تحت سن. از هر دوی از اینا دیدن میکنیم و دوسیه های از ایره اجازه داریم که نظارت کنیم ازش و دوسیه های از اینا زمانی که فرمان مقام ریاست جمهوری صادر میشه به تطبیقش ما عضو هستیم. تطبیق که میشه ما دوسیه های از اینا رو میبینیم که آیا شامل این فرمان میشه خانم ها، یعنی ما تمام دوسیه هایی که هست میشه. ولی در بخش ما حاکم ما در جلسات قضایی، جلساتی که برای امو گرفته میشه برای امو اشخاص، هر دیوانی که باشه فرق نمیکنه، مدنی باشه یا جزایی باشه، ما حق اشتراک داریم، میتونیم از او جلسه نظارت کنیم که واقعا فیصله درست شده و یا هم حق تلفی شده و ما اونجا میتونیم که اظهار نظر کنیم، رد کنیم و دلیل خود داشته باشیم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
کفتر دارم، $500 خرید فروش میشه، من نمیتم. بیا بریم با مزار
کمان یا رواق بست.
عرقچین یکی از فرهنگ و عنانات سابق کشور ماست.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتون برنامه در امتداد لحظه ها را تقدیم می کنیم. چلیم را می کشم از سوز سینه، تسلای دل عاشق همینه. امروز در مورد یک موضوع فولکلوریک گپ می زنیم که از صدها سال به این سو در شرق، بخصوص در جامعه افغانی، رواج و اهمیت نادرست خود را داشته است و در برخی خانه ها به قسم یک چیز با ارزش نگهداری می شود. با وجود که این وسیله از را زیاد دارد، مگر به شکل یک اعتیاد و سرگرمی استعمال می شود و عده افغان ها با کشیدن آن صحت خود را به مخاطره می اندازند. بله شنونده های عزیز، برنامه کنونی را درباره چلیم تهیه نموده ایم. امید است آخر برنامه ما را همراهی کنید.
یار نازنین آمد سفر، چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، با او غزل می سازم.
شنونده های عزیز، گفته می شود چلیم و تنباکو بر روایت تقریباً از 400 سال بیشتر سابقه دارد که در زمان پادشاهی جلال الدین اکبر یکی از سردارها آن را به دربار آورد و از همان وقت چلیم کشیدن به قسم یک عادت در آمد و از همانجا سرچشمه گرفت که تا این دم هم در هند و افغانستان و بعضی ممالک آسیایی دیگر کاربرد دارد. ابتدا چلیم یا چلم میان سردارها مروج گردید، پس آنها آهسته آهسته عده کثیری از اقشار جامعه با دود چلیم آشنا گردیدند. چلم معمولاً مسی و یا برنجی بوده و یا هم گلی می باشد که دارای یک نای دراز برای کشیدن و یک نای کوتاه برای سرخانه است. افراد چلمی بعد از آن که چلمشان را به اصطلاح تازه نمودند، با دود کردن آن احساس راحتی می نمایند. خانم زلیخا باشنده شهر هرات می گوید چلم در هرات بخصوص میان خانم ها از سالیان متمادی را باز کرده است و به یک فرهنگ مبدل گردیده است.
چلم در هرات زیاد رواج است، زنها و فامیل ها زیاد به علاقه دارن که اونجا تنباکو هم زهره میشدم. خود ولایت چلم در هر گوشه به هر خانه هست، به او به اصطلاح معتاد شدن میکشن. همیشه میمان ها هم که میای او چلم به اصطلاح به یک شان و شوکت میارن با تنباکو با همه چیزی نه و همه چیزیش بسیار موره بافت میکنم و بسیار به یک سیستم خوبش به او پوپک و مورای رنگارنگ نصب میکنن، چیزای زینتی و اور بسیار دیگه مقبول. رنگ زردش هم است، میسی زرد و سفید هم است، مثل سفید که قلایی میکنه. یک چارخانه است از چوب یا از فلز که چارخانه داره که یکیش سیاهی هاش میپرتند، یکیش گوگرد، دوی دیگه تنباکو، یکی تنباکوی بلگش، یکی چوبش.
چلم با تنباکو کشیده می شود و در حین کشیدن چلم باید سوراخی که در چلم برای کشیدن هوا موجود است با دست بسته شود تا دود از نی چلم به دهان بیاید. باز هم زلیخا در مورد طرز چلم کشیدن می گوید.
وقتی که تنباکو میخواین که چلم تازه کنن، آویش تازه میکنن، نیایش هم تازه میکنن، با تنباکو به بین کف دست خود میندازن تا کفمال میکنن، با سر چلم پر میکنن که مردمان اطراف دیات و قریجات آتش از دگدان میگیره، سرم تنباکو باز میکشه، باز مردم شهرش باز کتی گوگر در میدن. خانمایی که کمک سر و سودا یعنی تشویش خانوادگی داره، اونمو دیگه بیخی معتاد است، اونمو برای خود همراز میدانن. یگان وقت که تو شوقی کشیدم، اول خود نابلد بشی کمک سرفه کنه، سینی آدم تخته میشه، امی دود تنباکو خود چون داخل چلم میره با او مخلوط میشه، او هم رنگ اصلی خود تغییر میده، مثل چای سبز داری تبدیل میشه، یک بویک بسیار تیز داره، نیشه که اگه ببینیم سیایی میگیره. بازو مردم دیگه چوبکا دارن و لطه میپیچانن سرشه، با نیای پاک میکنن و چهار طرفای پاک میکنن و همونطه که نی چلم سیاه میکنه او خراب میکنه، شاید شوشای ما رو همونطه خراب کنه، ولی چون به یک رسپارواش تبدیل شده مردم ناگزیر هر چی که بگی کی ضرر داره قبول میکنه.
باید گفت چلم کشیدن عادت است و در سابق معمولا در محافل و مجالس چلم یک چیز حتمی بود و دوستانی که با هم جمع می شدند یکی پای دیگر چلم می کشیدند و همین قسم در هر خانه چلم به منظور عزت مهمان جای خاص داشت. احمد گل باشنده شهر کابل در مورد ارزش هایی که چلم در گذشته داشت چنین توضیح می دهد.
چلم یکی از عنعنات بسیار قدیم افغانستان است. فعلا مردم معتاد سیگارت هستند، او وقت اکثرا معتاد چلم بودند. در محافل عروسی ها و در محافل مهمانی ها، در پالوی دیگر قدر و عزتی که مهمان استقبال میکرد، چلم هم نیز در پالوی ازوا بود. در ضمن از این، در لیست ضروریاتی که به فامیل دختر خیل میبرد، یک موضوع دیگر هم اضافه میشد که تنباکو را اضافه میساخت. او تنباکو یا نیم سیر بود یا یک چارک بود یا دو کیلو بود، هر قدری که میخواستن اونمو را نوشته میکرد. حتی خانواده هایی که خودشان چلمی نبودن، میمانش که میامد میمانش معتاد چلم بود، به خاطر قدر عزت از او از خانه دیگر مردم میآورد، ولی بر از او چلم حاضر میکرد پیدا میکرد. تقریبا اکثرا فامیلا چلم داشت.
آقای احمد گل باسم میگوید در گذشته در بعضی حساس شهر کابل چلم کشیدن طور بود که مردم با دادن پول ناچیز از آن استفاده مینمودن.
تقریبا چند دهه جنگ در بیشوی مسجد پلوشتی یک چلم ماندگی بود. حتی کسایی که معتاد چلم بودند می آمدند، اما چلم در اونجا ماندگی بود. یک نفر معذب در اونجا ششته بود، تنباکو بود، تنباکو را می گرفت، او را در چلم منداخت و دو افغانی در یاد ممیه دو افغانی می پرداخت و چلم می خودم می زد و می رفت. حتی در بعض سماوات ها و تلها هم مدیده بودم که چلم بود.
میگویند عده مردم هم به منظور رو به چلم آوردند که دیگر مواد مخدر را ترک نمودند، مانند سیگارت، نسوار دهن و یا نسوار بینی را. فوزی احمدی کارمند سابقه دار وزارت سرحدات میگوید چلم تسکین دهنده درد است. خودش نیز چلم میکشد. این که چی نوا و روی چی انگیزه وای میگوید.
از بادیان زیاد چلم کشیم، از همین چلمک های خرد خرد که در افغانستان یک وقت رواج بود، باز اونمو رو که می کشیدی اون هرچی تو تکلیفی که می داشتی اون رفع می کرد، هم تسکین کننده درد بود، خصوصا کسی که قلنج می داشت استفاده می کرد، که البته از ما کسایی که بودن همین تکلیف داشتن استفاده می کردن، باز مرم خوش می آمد. من خودم تقریبا 20 سال سیگارت کشیدم، اما به خاطر که مورا ترک کردم من از همین چلم چی استفاده کردم، بادیان و همی تنگی نفس و ترا که در سیگارت داشتم اینم یار کل شد بین برد. چلم چرا به خاطر آب دارنی؟ چون تصفیه میشه، اما خود تنباکو باشه یا او تصفیه میشه، ضرر نداره برای صحت. دودی است که پس میکش بیرون.
خانم فوزیه میگوید در مورد چلم و صدای قرقر چلم که از آب چلم میبراید، محلی خانان ما خیلی سروده ها دارند و همچنان در وصف چلم دو بیتی های بسیاری موجود است. همچنان وی میپندارد که آب چلم برای رد سحر و جادو مؤثر واقع میشود.
چلم بسیار چندین خواندنایی داره، همین صدایش که میبرامد باز برای هر کدام از این یک یک بیت داشتن. دیگه ای که خاصیت خوبی را داره که امیه و چلم هم میگرفتن کسی که جادو یا چیز در صورت میگرفت در خانهشان، باز همین یک به اتفاقی که میشد باز میفتن بیارین یک ذره او چلم از خانه فلانی جان بیارین، جادو را رد میکنه و راستی هم که رد میکرد. در مرجه که من داختن حتی میخوردن میدادن که بخورن.
الا دختر قشنگی را تو داری، چلم چلفرنگی را تو داری، چلم چلفرنگی مال رشته، بیا بازی کنی شبها گذشته. مسلمانا در این شار شماییم، غریب و بی کس و بی آشناییم، چلم پرکو بده بار مسافر، که امشب اینجا و فردا کجا.
قابل ذکر است که عده‌ای از مردم در چلم چرس را به کار می برند تا برایشان نشاور گردد که ضرر آن بیشتر می باشد، ولی در مجموع همه دخانیات خالی از ضرر نبوده و برای صحت مضر تمام می شود، که در جاهای دیده شده اطفال نیز تقلید از بزرگان خود نموده دست به این کارها می زنند و سبب زیان آنها می گردد. زهرا باشنده کارتنو کابل در مورد ضررهای چلم حرفهایی دارد که با هم می شنویم.
چلم دیگه فایده نداره، نقص داره. سابقه که ما خورد بودم بس در قریه جات میکشیدن، حالا که ما فکر میکنم متاد باری با بودن دیگه، و چی شو علاقه داره و دودی از تنباکو بویش، نگاه اقتصادش دیگه، دودش که مثلا چهار اطرافش فامیلش باشه، اولاداش باشه، و دودش کل خانه میپیچه، بر همه ایش مضر از وسیعت خودش خوبی خیلی ضرر داره. اکثرا که کش میکنه خورخور باز دیگه تخ میزنه میزنه، حتما شوشم خراب میشه، جیگری خراب میشه. حال نوجوان ها بودر میکشه، شاید اونام کدام عملی یک کدام خصوصیت داشته باشه که سر دوچاری از او چلم میشه.
نگفته نماند امروزه کم کم چلم از رونق افتاده است، ولی با تأسف که جای آن را قیلون گرفته است که آن هم مشابهت زیاد با چلم دارد. داد محمد باشنده شهر نو کابل میگوید قیلون مانند چلم بوده و کدام نشه‌ای ندارد.
قیلون خودش مشابه با چلم است که سرخانه دارن، یک رقم زوال مخصوص خودش داره که در داخل سرخانه از او تنباکویی که از میوه‌جات جور شده در داخل از او انداخته میشه، بعدن سر از او زرورق میگیرن، با چند سوراخ میکنن، بعد از او سر گاز یا پیکنیک و زغال از ای که مخصوص است او رست میمونن خوب سرخ شده، که سرخ شد باز سر زرورق میمونه، زرورق هم ناسوز میباشه، باز شروع به چند کش امو کسی که کلاه میشه هم خودم میگیرن چند کش از او میگیره، مزمانان چلم واره او خودش چی داره، چلم سابق یک نی بود او ای پلاستیک است، بسیار شیوه بسیار مقبول است، وقتی که او را چی میگنه کر 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 اگه آواز بسیار مخصوص مزمانان چلم میتن.
امروزه با آمدن عصر تکنولوژی چلم تقریبا به باد فراموشی سپرده شده، و اما دیده می شود افراد چلمی معمولاً به مریضی سینه دردی و امراض مختلف دیگر مبتلا اند، که در هر حال استعمال چنین مواد مضر چی به شکل عنعنه و چی به قسم عادت کاری است ناسواب و زیان آور. پس چی بجاست که از این نوع رواج های ناسالم خود را دور نگه داریم. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
تو